ابراهیم که از شهر گذاشت و رفت، یا نوحی که همه یارانش تو یک کشتی جا می شدن. تازه مجبور بود اون کشتی غول پیکر رو با گاو و گوسفند و شتر و ببر و پلنگ هم تقسیم کنه، چون آدم تر از گاو و شتر و پلنگ بعد از اون یاران اندک نوح دیگه وجود نداشتن روی کره زمین. خیلی جالبه، آدم تر از گاو و شتر و پلنگ غیر از اون چند تا یار اندکی که به ما آمن معه الا قلیل وجود نداشت در روی کره زمین. ابراهیم چطور؟ یونس چطور؟ اسحاق چطور؟ زکریا چطور؟ یحیی چطور؟ همه اینها را احوالاتشون رو در قرآن شما خوندید. الان میگم، الان میرسم. اصلا داشتم مقدمه چینی میگم، به همینجا برسم. اونها چطور؟ نکته جالب اینجاست که انبیاء بزرگ خدا نه فقط در میان مخاطبانشون در اقلیت به سر می بردن خیلی از اوقات، بلکه نکته حیرت انگیزتر اینجاست که انبیاء بزرگ خدا در میان پیروانشون هم در اقلیت بودن. این از اون پارادوکس‌های بسیار جذاب و حیرت انگیزه تاریخ بشریت. کسی در میان پیروان خودش در اقلیت باشه، در میان پیروان خودش. گرفتید چی دارم میگم؟ شما اگر سوره طه رو نخونده بودید از این حرف سزاوار بود که شاخ در بیارید. یعنی چی؟ کسی در میان پیروان خودش در اقلیت باشه. یا اگر دوست داری بگو در تنهایی به سر ببره، یا اگر دوست داری بگو در میان پیروان خودش تنها و بیکس و غریب باشه. این دیگه چه صیغه‌ایه؟ این صیغه بشریت، که کسی در میان پیروان خودش هم تنها و بیکس و غریب باشه. انبیایی مثل داوود، مثل سلیمان، مثل موسی و مثل پیامبر اکرم دقیقاً این بخش جذابتر از این تراژدی عجیب بشری است. شما میدانید سلیمان چه کشید از دست بنی اسرائیل؟ بسیاری از بنی اسرائیل سلیمان رو رسماً زنازاده میدانستند، هنوز هم میدانند. الله اکبر و کبیر، هنوز هم میدانند. بخونید کتاب مقدسشون رو، کتاب تحریف شدهشون رو. بسیاریشون داوود باید چقدر غریب و تنها و بیکس باشه که قرآن میگه همه بنی اسرائیل رو لعنت کرد داوود، بنی اسرائیلی که داوود بر اونها پادشاهی میکرد و اونا پیروان داوود بودن. انقدر داوود براشون مهم بود که هنوزم علامتشون ستاره داووده. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود. داوود مردم خودش رو لعنت کرد. چرا؟ پیروان خودش رو. شما سوره طه رو 5 ساله که دارید با هم دیگه دنبال میکنید، تمام قصه سوره طه همینه. اگر دوست دارید با این تعبیر به کار ببرید، با این تعبیر به کار ببرید. چگونه میشه که یک نفری در میان پیروان خودش غریب و تنهاست؟ در میان پیروان خودش. پیامبر اکرم دقیقاً این چنین بود. شاهدش من یه شاهد میارم، سطر شاهدش رو شما پیدا کنید. شاهدش پیغمبر فرمود هیچ پیغمبری به مانند من زجر نکشید در زندگیش. میفهمید یعنی چی؟ یعنی من غریب و تنها و بیکستر از یحیی بودم که سرش رو بریدند و پیش پای رقاصه انداختند. من غریب و تنها و مصیبت دیده تر هستم از زکریا که تنه درخت رو بریدند تا او رو از کمر دونیم کنند. من غریب و تنها و بیکستر از پدرم ابراهیم بودم که از میان مردم به بیابانی پناه برد. وگرنه چرا پیامبر باید بگه هیچ کس به اندازه من زجر نکشید؟ شما با خوندن سوره طه الان میدونید این نکته رو که چرا پیامبر اینقدر زجر کشید در زندگیش و از کی زجر کشید. انشاءالله به زودی مقالات رو دوستان تهیه میکنند و در اختیار همه قرار خواهد گرفت. فرمود کمر من رو شکوندن. در واقع پیامبر گفت کمر من رو خم کردن. دو طایفه. ما در ذیل آیات سوره فتح این روایت رو گفتیم. مفصل در برای صحبت کردیم. یارانش، اصحابش، اطرافیانش گفت کمرم رو شکوندن. و اگر جز این بود چرا باید اتفاقاتی می افتاد که به فاصله 70 روز یا 90 روز از رحلت پیامبر اکرم وضعیتی رخ بده که امروز ما عزادار اون وضعیت هستیم؟ پیامبری دقت کنید خواهرم برادرم، در میان پیروانش غریب و تنها و بیکس بود. مشرکین دیده بودند که پیروان پیغمبر وقتی ایشون وضو میگیره نمیذارن یک قطره از آب وضوش به زمین بچکه، به عنوان تبرک ور میداشتند. بله اینقدر دوستش داشتند و این چیز عجیبی نبود. مگر موسی هم همین گونه نبود؟ مگر بنی اسرائیل کم موسی رو دوست داشتند؟ مگر کم پیرو به موسی بودن نبودن؟ مگر در بسیاری از بزنگاه ها کم حرف موسی رو گوش می دادن؟ مگر قرآن نمیگه موسی سلطان نصیری داشت یا سلطان مبینی داشت؟ مگر نمیگه؟ اما شما بهتر از من می دونید موسی چه وضعیتی داشت در میان بنی اسرائیل، چه کشید از دست اینها. حالا دیگه در انتهای سوره طه اگر این چیزها رو یاد نیاریم کی می خواهیم به یاد بیاریم؟ موسی چقدر غریب و تنها و بیکس بود که به خاطر همین وضعیت فتنه سامری رخ داد. به خاطر همین وضعیت دائم با قومش درگیر می شد، با پیروانش درگیر می شد. اینا رو دیگه شما همه رو بلدید. 5 سال در اطراف سوره طه داریم درباره این موضوعات صحبت می کنیم. شاید هم نزدیک به 6 سال. اینه وضعیت. خوب متوجه منظور من هستید؟ انبیاء الهی نه فقط گرفتار مردمی بودن که قرآن در وصفشون چی میگه؟ این آیه سوره یاسین رو عجیبه. از اون آیاتیه که گفتن روی یک کلمش حتماً وقف کنید، بیستید. وقف لازم نیست، یعنی اگر وقفم نکنید معنی آیه خراب نمیشه. ولی خیلی روایت داریم که اینجا حتما وقف کنید. یا حسرتن علی العباد ما یعتیه من رسول الا کانو بهی یستهزئون. روایت آمده که روی عباد وقف کنید، وایسید آقا نخون، وایسید. ای حسرت بر این بندگان، نشد که ما پیغمبری برای اینها بفرستیم، نشد که پیغمبری برای اینها بیاد از جانب ما، مگر اینکه مسخرش میکرد. مسخره. انقدر این آیه معناش عمومیت داره و وسیعه، چون بدون استثناء آیه داره میگه، نگفت ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی از سهزئون اکثر هم فلان، نگفت الا قلیلا من هم، نه همشون. یعنی داوود هم در واقع مسخره میشد، سلیمان هم مسخره میشد، موسی هم مسخره میشد، پیغمبر اکرم هم مسخره میشد. ای حسرت بر این بندگان، اینا هم آدمن. این حرف من نیست، حرف قرآنه. ای حسرت بر این بندگان. بنابراین انبیاء خدا در میان امت خودشون هم و در میان پیروان خودشون هم غریب و تنها و بی‌کس بودن. من اجازه میخوام برگردم به سوره نور. چند آیه رو سریع برای شما بخونم و معنا کنیم. حیف شد که این آیات در سوره طه نیستن. یعنی این آیات دقیقا آیاتیه که اگر ما در درون مباحث سوره طه‌های آیات رو نبینیم، یه چیزی رو کم دیدیم. بذارید من براتون بخونم. خیلی با جمله خیلی تکون دهنده ای هم آغاز میشه. ولقد انزلنا الیکم آیات المبینات و مثلا من الذین خلو من قبلکم و موعظه للمتقین. مقدمه عجیبیه. میگه قطعاً فرو فرستادیم به سوی شما آیات روشنگری و مثلی برای کسانی که پیش از شما بودن و نصیحت و موعظه است برای کسانی که عهد تقوا هستند. خب حالا چیه این آیه؟ چیه این موعظه؟ چیه این مثل؟ حالا گوش کنید به این آیات. و یقولون آمنا بالله. کیان که میگن آمنا بالله؟ ابو لهب که نیست، ابو جهل که نیست، اونایی یعنی هستند که به پیغمبر ایمان آوردند، پیروانشن. حالا ببینیم وضعیت پیروان پیغمبر چگونه است. و یقولون آمنا بالله، آیه 48 47 سوره نور، و به رسول و اطعنا، گفتن ایمان آوردیم و اطاعت کردیم. ثم یتولى فریق منهم من بعد ذلك و ما اولئک بالمؤمنین. اما بعدش، بعد از این حرفا، عده‌ای از اینها، فریق منهم یتولا، رو گردوندن، نافرمانی کردن، گوش ندادن به حرف پیغمبر و اینا مؤمن نیستن. اینجا یک نکته از خیلی ظریف وجود داره. علامه در بخونید در تفسیرش، من خلاصه‌شو میگم، ولی در تفسیر بخونید به دقت. گفتن میفرماید که خوب دقت کنید حرف من رو، همه اینجا باشن، خیلی نکته ظریفه. میگه ما با جماعتی روبرو هستیم که قرآن به صراحت میگه اینا مؤمن نیستن، کافرم نیستن. نکته جالبتر اینجاست که اینا حرف پیغمبر رو گوش نمیدن، اما میگه فریق منهم و ما اولئک بالمؤمنین. این خیلی نکته جالب. یعنی چی؟ یعنی نه اینجوری هم هست که همشون به حرف پیغمبر گوش ندن. اینایی که دارم میگم، یه جماعتی هستن که میگن آمنا بالله و بالرسول، یعنی جزء پیروان تو هن ظاهرن، اما اینا در واقع مؤمن نیستن. و اینا هم همشون نیستن که حرف تو رو گوش نمیدن، بعضی هاشون هن که آشکارا حرف تو رو گوش نمیدن، بعضی هاشون هم حتی ظاهرن حرف تو رو گوش میدن، ولی بازم مؤمن. نکته از اینجا بده است. فریق منهم و ما اولئک بالمؤمنین. کل این جماعتی که دارم میگم اینا مؤمن نیستن، ولی تولوا ثم يتولى فریق منهم. بعضی هاشون هستن که آشکارا نافرمانی میکنن، ولی بعضی هاشون این کارو نمیکنن، ولی بازم کلشون اولئک، ما اولئک بالمؤمنین. این خیلی نکته تکون دهنده. و اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم وقتی بهشون گفته میشه، صدا زده میشن که بیاید به سوی خدا و پیغمبرش، که لیحکم بینهم، که حکم کنن بین شما، حکمیت کنن بین شما. اذا فریق منهم معرضون، فریق منهم، نه همشون، میبینید دسته ای از اینا رو میگردونن. اینا چجور آدمایی هن؟ این تخصصش با آقای زاهدی. ولی الان قرآن توضیح میده، خیلی توضیح عجیبی میده. در سوره نساء گفت فلا و رب بکن لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینه. به پروردگار تو سوگند، مؤمن یعنی اونی که در هر اختلافی بین خودشون تو رو ای پیغمبر حکم قرار بدن. اما اینا اینجور نیستن. اینا حتی وقتی بهشون گفته میشه بیاید حرف پیغمبر رو، حرف رهبری دینی رو گوش بدید، رو میگردونن. همشون هم رو نمیگردونن، بعضی هاشون رو میگردونن، ولی کلشون و ما اونایی که بدیم بگیم. اما متقابلن و این یکن لهم الحق یعتو الیه مذعنین، اما یه جاهایی که کار به نفعشونه، حقی برای اوناست و واقعا هم حقی برای اوناست، خیلی با اذعان و با قبول و با راحتی میان جلو، همچی خوشحال میگن بله بله هرچی پیغمبر بگید. اونجایی که به نفعشونه، اون چیزی که دلشون میخواد میشه، یا اتو الیه مذعنین، اونجایی که قراره به طور کلی تو حکم بشی بینشون و رهبری کنی و اختلافات رو حرف آخر رو بزنی، میبینی بعضی هاشون نمیان. بعضی هاشون، نه بعضی از کل مؤمنین نمیان، بعضی از اونایی که کلن مؤمنین فل باقی نیستند نمیان، بعضی هاشون هم میان. این نکته خیلی کلیدی ماجرا است. بعد میرسه به این جمله، افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. خیلی جالبه، المیزان رو بخونید. میگه این داره ضرب میکنه و در واقع جواب هر سه این سوالا منفیه. میگه این که اینا نمیان حرف تو رو گوش بدن پیغمبر، برای چیه؟ آیا برای اینه که اینا جزء بیماردلان هستند؟ نه. بله، عده‌ای از مردم بیماردلن که اونان که اون مثلث خطرناک همینجا علامه این افراد رو ذکر میکنه، آیه سوره احزاب خودمون، لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون بالمدينه. این مثلثی که تو ایستاده در باد درباره صحبت کردیم، مثلث بیماردلان، منافقان و شایع بافان، اراجیف گویان. میگه این افرادی که دارم ازشون صحبت میکنم، اینا آیا بیماردلن؟ نه. افی قلوبهم مرضون؟ نه. امرتابو؟ آیا شک دارن که تو پیغمبری؟ نه. شک هم ندارن تو پیغمبری؟ نه. امرتابو؟ نه. لفظ آیه اینجوریه دیگه، علمان همین تفسیر علامه میکنن. ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، آیا میترسن که خدا و رسول اگه برن پیشش و بگن خدا و رسول حکم باشن در اختلافات ما، آیا میترسن که خدا و رسول ظلم کنن، جانبداری کنن، جناحی برخورد کنن مثلا؟ نه. اینا چه پدیده ای هن؟ این چه پدیده ای؟ از این واضح‌تر توصیف کنه این پدیده رو؟ ببینید، ما با جماعتی روبرو هستیم که حرف رهبری دینی رو گوش نمیدن. رهبری دینی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اختلافی هست، فصل الخطاب یکی باید باشه دیگه. اون فصل الخطابی که خدا معرفی کرده میشه رهبری دینی. میگه باید ما با جماعتی روبرو هستیم که حرف رهبری دینی گوش نمیدن. نه اینم که تازه همشون گوش ندن، عده‌ای از اونها گوش نمیدن. خب کلیت اینا کیان؟ خصوصیتشون چیه؟ اینا کساییان که بیماردل نیستن، تردیدی هم در پیغمبری تو ندارن، فکرم نمی کنن که قراره بهشون تو ظلم بکنی مثلا، جانبداری بکنی، ولی بازم نمیان حرف تو رو گوش بدن. به چه دلیل ممکنه کسی اینجوری باشه؟ شما بگید. آیه زاهدی بگو. شوخی نیست، خیلی عجیبه این آیات. خیلی عجیبه، یعنی واقعا تکون دهنده است. من بهتون نمیگم این آیات کی باهاش مواجه شدم و چی شد که یهو اومد جلوی چشمم. اجازه بدید بهتون نگم. ولی واقعا این پدیده تکون دهنده است. یعنی از این روشنتر اون جماعتی که آقای زاهدی میشناستشون رو توصیف کنه؟ افی قلوب هم مرض؟ نخیر. ام ارتابو؟ نخیر. ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسولو؟ نخیر. پس چرا اینجوری هم؟ به خاطر چیه که قرآن میگه و ما اولائک بالمؤمنین؟ شما بگید چجور ممکنه کسی بیمار دل نباشه به این معنی که اهل گناه و فسق و فجور باشه، تردیدی هم در پیغمبری پیغمبر نداشته باشه؟ یعنی واقعا پیغمبر رو به پیغمبری قبول داره، خدا رو به خدایی قبول داره، نگران اینم نیستش که اگه پیش پیغمبر یا خدا بره به ظلم بشه، ولی بازم پیشش نمیره. باید چه طرز فکری داشته باشه؟ پیغمبر داره با اینجور آدم ها زندگی میکنه، پیروانش بسیارشون اینجوری هن. حالا دنبالش رو ببینید. اما متقابلا مؤمنین کیان؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا. یادتونه چقدر این تعبیر رو ما در جلسات قبلی درسمون روش بحث کردیم؟ چقدر نشون دادیم که بنی اسرائیلی ها در کنار در مقابل موسی درست در عکس همین بودن، میگفتن سمعنا و عصینا. پیروان موسی بودن کسانی که میگفتن سمعنا و عصینا، پیروان موسی بودن کسانی که یفرقون بین الله و رسوله میکردن، پیروان موسی بودن کسانی که میگفتن نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض، پیروان موسی بودن، پیروان موسی بودن. خوب توجه میکنید این نکته رو؟ فرعونیان نبودن. ما در همین دو جلسه قبل بود که رسیدیم و آیات آخر سوره بقره رو من به عنوان تکمله بحث سوره طه براتون گفتم که گفتن و قالوا سمعنا و اطعنا. حالا همینجا دوباره همین نکته رو یادآوری میکنه، میگه مؤمن اونیه که میگه سمعنا و اطعنا، ولی کسانی هستن که باور دارند، حتی بیماردل نیستن، حتی اینجوری هم نیستن که حرف تو رو بگذارن کنار و گوش نکنن، ولی باورشون و اعتقادشون اینه که در یه موضوعاتی نباید به خدا و پیغمبر مراجعه کنن. شما رو به خدا اگه یه ذره من دارم جز متن آیات رو برای شما توضیح میدم، شما همینجا زنگ بزنید. یعنی ممکنه حتی حرف خدا و رسول هم گوش بدن بعضی هاشون، ولی از نظر تئوریک، بای تئوری، از نظر نظر، از نقطه نظر نظری، از نظر تئوریک این باور رو ندارن که باید همه موضوع در همه مسائل باید اطعنا سمعنا و اطعنا باشن. نیستن جز اونایی که یحکمون که فی ما شجر بینهم، یعنی حوزه هایی از زندگی رو فارغ از دین. تردیدی هم ندارن در پیغمبری پیغمبر، تردیدی هم ندارن در خدایی خدا. اگر شما تفسیر حلمیزان رو بخونید ذیل همین آیات به روشنی این موضوع میده. بعد میگه و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتخف اولئک هم الفائزون. بعد در ادامه میگه و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجون. اینا اونایی هستند که خیلی هم قسم میخورن که نه ما با ما هستیم، ما طرفدار نظامیم، اگه دستور بدیم ما باهات میایم. لئن امرتهم لیخرجون، اگه دستورشون بدی حتما میان. بعد خدا میگه قل لا تخصمو طاعت و معروفه، قسم خوردن نداره، باید این کارو بکنید. دستور خداست، باید بکنید، قسم برای چی؟ ان الله خبیر بما تعملون، خدا خوب میدونه شما چی کار میکنید. یعنی چی؟ خیلی موضوع جالبه. یعنی این افراد دائما هم در میان مسلمون ها متهم بودن به اینکه حرف گوش نمی کنن، اطاعت نمی کنن. اگر غیر از این بود برای چی باید هی قسم قلاز و شداد بخورن که خدا بگه قسم برای چی؟ قسم خوردن نداره، باید هم بکنید. یعنی کاملا میشه وضعیت سیاسی زمان پیغمبر رو تصویر کرد. وضعیت سیاسی که اگه مفصل‌تر میخواد بفهمیدش، سوره توبه رو بخونید که شانس آوردید من هنوز تصمیم نگرفتم اون سوره رو درباره‌اش صحبت کنم. و چه سوره ایست این سوره، واقعا چه سوره حیرت انگیزی است. بعد میگه قل اطیع الله و اطیع الرسول، بگو اطاعت کنید خدا رو و اطاعت کنید رسول رو. اطاعت رسول اینجا یعنی چی؟ یعنی اطاعت رهبری دینی. برای اینکه رسول دو تا کار تو این دنیا داره، یک کارش اینه که سخن خدا رو برای شما بیاره. شما که برای فهمیدن سخن خدا راه دیگه ای جز سخن رسول ندارید. اگر تمام شأنیت رسول فقط این بود که سخن خدا رو بیاره، دیگه گفتن اطیع الرسول دوم کاملا بی‌معنا بود، اطیع الله. چون شما تنها کانالتون برای فهمیدن اینکه خدا چی میگه رسول دیگه، و رسول هم که کاری جز گفتن حرف خدا نداره. پس سخن رسول فقط یعنی اطیع الله. اما این داره میگه نه، اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی رسول غیر از اینکه سخن خدا رو به شما میرسونه، از طرف خدا رهبری دینی شما هم داره، نه به عنوان فرمان مستقیم خدا برای هر موضوعی، به عنوان جایگاهی که پیدا کرده در نزد شما، و شما باید اطاعت این رهبری دینی رو بکنید اگر مسلمانید. قل اطیع الله و اطیع الرسول فان تولوا، اگر روی گردوندن، اگر گوش ندادند، فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، دیگه هر کسی کار خودش بار خودش. اما اگر اطاعت کردند، اگر اطاعت کردن چی شدن؟ ای گفتید چی شدن؟ چی؟ بگو؟ آفرین. و ان تطیع او تحت اهتدا. سوره طه یادتونه چقدر درباره اهتدا صحبت کردیم؟ نه هدایت، اهتدا. همون اهتدایی که سوره طه گفت. یعنی میخوای بفهمید این اهتدایی که اونجا میگفتیم کجاست؟ این آیاتو بخونید. چرا هنوز این آیاتو خوب نخوندید؟ مگر شما قرآن به قرآن نمیخواید قرآنو بفهمید؟ نمیدونم، یه روزی بالاخره ناپرهیزی خواهم کرد و بهتون خواهم گفت که این آیات رو من چجوری باهاش مواجه شدم، یا هیچ وقت اون فرصت رو نخواهم کرد. این یعنی این که ما قرآن رو اصلا نبید. سوره طه رو گفتیم، خیلی حرف هم زدیم، ولی خیلی مونده هنوز تا بتونیم بگیم قرآن رو یه ذرش هم فهمیدیم. سوره نور رو باید بخونید تا سوره طه رو بفهمید. حرف اینه، تفسیر قرآن به قرآن اینه. و این تطیعوا تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. بعدم شروع میکنه به آخرین وعده، وعده ای که علامه مفصل اثبات میکنن که این برخلاف نظر بعضی از مفسرین، من دیگه اثبات ایشون رو نمیگم، خودتون میخونید، فقط و فقط درباره یک قوم میتونه، یک برهه تاریخی میتونه مصداق داشته باشه، مصداقی که هنوز نیامده. اما عجیب این وعده اینجا قرار میگیره. میبینید این سکولارها قاطی شما هن. پیغمبر رو اینجوری به چالش میکشند، رهبری دینی رو اینجوری به چالش میکشند این جماعت. میبینید اینا هستن در میان شما، هستن فقط در یک برهه اینها دیگه نیستند. اگه گفتین کدوم برهه؟